أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد سلام على محمد الصلاة و علاله الدافعی جیشات لباطیل و دامغی سهلات الازالیل. امروز سه حکمت دیگر را انشاءالله میخونیم، 460 و 461 و 462. اما کلمه قصار 460: و قال علیه السلام یأتی علی الناس زمان عزوز، زمانی خواهد آمد بر این مردم که این زمان عزوز و گازگیرنده باشه. مثل دوتا سکی به هم میفتن، هم دیگر رو گاز میگیرن. اون طوری چطوری میشه زمان گازگیرنده؟ یا ظلمو سروفی علا مافیده. انسانی که پول داره است در این زمانه به چنگ و دندان میگیرد آنچه در دست دارد، فکر مردم نیستند. ولم یؤمر بذالک، در صورتی که خداوند چون این دستوری نداده است. قال الله سبحانه، خدای عزیز فرموده لا تنسب الفضل بینکم، در آیه 237 سوره بقره است، لا تنسب الفضل بینکم ان الله بما تعملون بصیر. خدا فرموده لا تنسب الفضل بینکم، تفضل بین خودتون رو یادتون نرود. تنحد فیه الاشرار، در این زمانه هر که بدتر است به جایی میرسد و موقعیت میگیرد. و تستدل الاخیار، و هر که خوبتر است به ذلت کشیده میشود. و یبایع المضطرون، انسانهایی که مجبور بفروشند کالاهای اونها را میخرند. و قد نهى رسول الله صلی الله علیه عن بیع المضطرین، در حالی که رسول خدا نهی فرموده از بیع مضطرین، که از کسانی که به اضطرار دچار شده اند شما جنس ارزان نخرید. خب این ترجمه، انسانهای پولدار اگر به چنگ و دندار اموالشون رو گرفتند، هم خلاف این قرآن از لا تنسوا الفضل بینکم. و روایاتی داریم از امام صادق علیه السلام، مثلا این روایت رسیده که اگر خواستید شیعه رو امتحان کنید بفهمید شیعه است یا نه، از دو کارش بفهمید: اختبروا شیعتی به خصلتین. اون دو کارش المحافظه علی اوقات الصلات، ببینید واقعا به وقت نمازش اهمیت میده، و آخر وقت نماز میکنه. دیگر والمواسات لاخوانهم بالمال، آیا فداکاری میکنه؟ به فکر دیگران هست؟ اگر مالی داره به اونها میده یا نمیده؟ بعد در ادامه فرمودن اگر شخصی این دو خصلت رو نداشت ازش کناره بگیرید و شیعه نیست. خب تنحد فی الاشرار، اگر زمانه عزوزی شد، هر که شر است او به جایی میرسد، اون که خوب است به ذلت میآید. باز این شعر ملک و شعرهای بهار رو بگم اینجا: چرخ چون برکشد ارازل را، گاو مرگی افتد افازل را. چاپلوسان سویش هجوم کنند، عارفان ترک مرزبوم کنند. جیب یک شهر می شود خالی، تا که قصری بنا شود عالی. خب یبایع المضطرون، مزترها از اونها خرید می شود. مزتر در اینجا بین معناست، بعضی گفتن مزتر یعنی کسی را مجبور به فروش کنند، نه اینجا بس این نیست، این مجبور به فروش شده است به خاطر اینکه پولدارها پولاشون را نگه داشتن، این به فقر کشیده شده. و رسول خدا نهی کرده است که از این اینجور معامله انجام نده. جریانی رو اینجا عرض کنه مناسبه بابه است. شخصی آمد نزد امام صادق صلی الله علیه، گوه آقا خواب عجیبی دیدم، وحشت دارم، این خواب رو دیدم، الان که میخوام تعریف کنم بیشتر میترسم. خواب دیدم یک مردی رو از چوب تراشیدن، سوار بر اسب چوبی نیست، به طرف من حمله میکند، یک شمشیر واقعی ولی دارد. بعد از ازت فرمودن شما از یک شخص مضطر میخوای چیزی بخری؟ شخصی مجبور به فروشه و شما میخوای ازش بخری و بعد یک همسایه‌ای داریم باقی دارد مجبور به فروش میخوام بخرم. فرمودن این قیمتش رو کم میکنی و اشکال میتراشی برای باقی؟ بله. میگم زمینش هموار نیست، دیوارش اینجور است، درختانش چنان است. فرمودن بله، این مرد دیگه کارش پیش نمیره، اسبش چوبین است، خودش هم نفوذی ندارد، خودش هم چوبین است، ولی بترسید که شمشیرش واقعی است. نهج البلاغه و روایات رو که نگاه میکنی یه بحث تأثیر متقابل در اینجا میبینیم، از هر دو طرفش هست. اگر حاکم ضعیف باشد، اینجور روایاتی ما داریم، آخرش مشکلات اقتصادی منتهی میشود. حاکم وقت ضعیف باشد، تو روایت اثر نهج البلاغه است، چون حضرت علی علیه السلام سخنی در نهج البلاغه دارن دو جور نقل شده، هر دو جورش هم گفته حضرت فرموده. وقتی حاکم ضعیف بشه چه اتفاقی میفته؟ یه عده چاپلوس لازم دارد که تعریفش کنن، چون کاراش که تعریف کردنی نیست، یک عده رو میخنه که تعریف کنند. خب جاسوس هم که لازم دارن، چون اینقدر کارش مشکل دارد که باید خوب جاسوسی کنن که آسیب نخورد. این چاپلوس ها و این جاسوس ها خرج هم لازم دارن، باید پول اینجا برود. از یک طرف شایسته سالاری تو این کشور هم نخواهد بود، چون اگر قرار شد شایسته سالاری بشود معنیش اینه که آقای رئیس جاش عوض بشود، پس با رشد افراد مخالفت میشود که جاشونه به کسی ندهند. چاپلوسان و جاسوسان هم که آمدند، اون هم که خرج دارند، خب چه میماند برای اقتصاد، برای پیشرفت کشور؟ آخرش جز فقر است. اینا روایات است. از این برای قضیه هم که الان دیدید، اگر آمد از نظر اقتصادی به این وضع مردم دچار شده بودند، فاصله طبقاتی بسیار شد، فقیر و فقیر، بدبختا درگیر روز مردگی، خودشون هر چه میدوند به نانشون نمیرسد، ادیم پولهای انباشته. خب این پول انباشته کجا میره؟ معلومه آخرش تو انتخابات و ریاست طلبی ها و اینا خرج میشود، باز آدم های سرکار میان که همین وضع رو ادامه بدهند. هر دو نوعش هم معقول است هم روایت است. مکرر گفتیم این روایات روایت تعبدی نیست، اینا روایت تعقلیه، اغلب همین را میگوید. حکمت بعدی، حکمت 461: و قال علیه السلام یهلک فی رجلان محب مفرط و باهت مفتر. دو گروه در رابطه با من هلاک میشوند، اون که خیلی علاقه دارد و افراطی علاقه دارد، افراطی عمل میکند. دیگری باهتون مفتر، اون که بهتان میزند، افترا میزند. این دو گروه. در حکمت 113 مشابه این رو داشتیم که هلک فی رجلان، دو گروه در رابطه با من هلاک میشوند، محب غال، اون که علاقه به من دارد غلو میکند، و مبغض قال، اون که بغض دارد، قال منی بغض شدید است، بغض دارد و این بغض شدیدش رو به اجرا میذارد. چون در حکمت 113 ما مطالبی مفصل در رابطه گفتیم، اونها رو تکرار نمی کنیم، شما مراجعه کنید. ولی در مطالب دیگر رو تتمه بس میگیم. افراط و تفریط کلن خوب نیست، نشانه جهل است، جاهل کن مفرتون او مفرط. و افراط و تفریط انسان رو ساقط می کند، ولی در رابطه با علی علیه السلام افراط و تفریط کردن خیلی بد است، بدتر از همه جا. چطور؟ شما اگر بغض به علی علیه السلام بکنید به عنوان تفریط، به اولین ولی الهی بغض کرده اید. این فرق میکند با تفریط در رابطه با افراد معمولی. بغض به علی علیه السلام انسان به انسان آخری نمیماند، آخرتی نمیماند. خود ازاد در نهج البلاغه هم دارد که اگر با ما کسی دشمنی بکند مجازات میشه روز قیامت. خب از اون طرف اگر افراط بکنن، خب این امام از افراط کنن میشه پیغمبر، افراط کنن میشه خدا، اصول دینمون خراب میشه. افراط و تفرید همه جا بد، اینجا هلاکت میآورد. اول کسی که میگن بحث افراطی حب رو مدرک کرده جز قلو کنندگان قرار گرفت عبدالله ابن سباست. صبح حضرت میگو انت انت تو این بو یعنی چی من منم بود تو خدای دیگه تبعیدش کرد حضرت بعد زندانش کردن واسطه شدن آزادش کردن به تبعید رفت گفت باش هر شما بگید قبول میکنن. وقتی حضرت به شهادت رسید عبدالله ابن سبا گفت نه او نمیمیرد ذره ذره مغز حضرت هم به من نشون بدید خدا که نمیمیرد بگم او میمیرد. ادعای دیگه ادعا میکرده نمیشون میگفتن تو خدا هستی حضرت هم بود ما با آتش شما را میسوزنیم اگه جور بگید. یکی گفت یک کمی شک داشتم حالا باور کردم شکم برطرف شد. چطور؟ چون روایت از لا یعذبو به نار الا رب و نار شما خدا هستی که با آتش میسوزنیم نمیشه کارشون کرد. از اون طرف افترا زننده های زیادی بودند. 70,000 منبر به علی علیه السلام بعد گفتند خب چه میشه بهت انسان میزند باهت تهمت میزند انسان بهتش میزند که این چه حرف هاییست که میزند خود سنی هم قبول نمی کند. ابن ابی الحدید سنی میگه بابا ما در مورد علی داریم که من کنت مولا فاد و علی مولا و همسال این روایت چندین میآورد که این حرف ها چه میزند. ولی خب حالا مثلا عایشه میگوید که پیغمبر خدا به من فرمود این دو نفر را میبینی این نهادین یا موتان علا غیر ملتی من مسلمان نمیبینم. یکی از دو نفر علی بود یکی عباس بوده چه تهمت ها میزنم علیون حبهو جنه قصیر نار و جنه چی دارن میگن یا ابو هریره که مشهور به حدیث سازیست چه بهتان ها به حضرت علی علیه السلام میزند که فاطمه حضرت رسول زنده بود علی علیه السلام به خواستگاری دختر ابو جهل رفت بعد پیغمبر خدا به منبر رفت که گفت خدایا دختر من دختر ولی خداست دختر ابو جهل دختر عدو به خداست چطور این دو حبو بشوند کاری نکنید دو تا حبو بشوند. لا تشتمو ابن تو ولی الله و ابن تو عدو بالله. بعد دارد که یعذین ما یعذیها هرچه فاطمه رو اذیت کند من رو اذیت کرده است. فنکان علی یورید و ابنت ابی جهل فلی و فارغ ابنتی لیفعل ما یورید. علی اگر میخواد دختر ابو جهل رو بگیره فاطمه رو طلاق بدهد هر کار میخواد بکند بکند. ببینید چه تهمت ها چه افتراها چه بهتان ها 70,000 منبر رضی حرفا زدند. اما خب اگر افراد نه تفریط نه واقعیت هایی هست یک ذرهشو بگیم خطبه 109 رو ببینید نحن شجرت النبوه محط الرساله مختلف الملائکه ملائک پیش ما میان میرن ما رگ و ریشه نبوتیم معادن العلم یناوی الحکم حکمت از ما یاد بگیرید علم از ما یاد بگیرید روش از ما یاد بگیرید ناصرنا و محبنا ینتظر الرحمه اون که ما را یاری کند و دوست داشته باشد منتظر رحمت باشد و عدونا و مبغضنا ینتظر ستوه دشمنی با ما بغض با ما انتظار عذاب داشته باشد. این در نهج البلاغه است. اولو در مورد علی علیه السلام اینه که علایالین کسی که پیغمبر اشکالی میکنه دلیل خب ولی خدا میکننش اصول دین ما به هم بریزیم این اشکال دارد. حضرت فرمود هر چی میخوای در مورد ما بگید فقط نگید خالقی نگید خدایی. یا در خطبه 57 دارد که معاویه می آید این شخصی که هر چی گیرش بیاد می خورد و معلوم بس و معلوم است اونجا دارد انهو سیعمرکم به سبی و البراءت منی معاویه امر می کند به من فحش بدید بد بگویید و بیزاری بجوید اما سب فسبونی با لفظ یک چیزی بگویید فَإِنَّهُ لِي زَكَاتٌ وَلَكُمْ نَجَاتٌ نجاتتون میده تقیه است دیگه. اما البراءه فلا تتبرؤوا مني براءت قلبی وقت نجوید فَإِنِّي وُلِدْتُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَسَبَقْتُ إِلَى الْإِيمَانِ وَالْهِجْرَةِ. در هر صورت در نهج البلاغه مطالبی هست در مورد خود حضرت علی علیه السلام. اینها عظمت حضرت علی علیه السلام رو میفهماند ولی خب افراط و تفریط همه جا بد، اینجا بدتر. حکمت بعدی، حکمت 462، سوئلن توحید. از علی علیه السلام پرسیدن توحید یعنی چه؟ والعدل. پرسیدن عدل رو هم بگویید. دو تا از اصول دین را پرسیدن، توحید و العدل. فکر کردم به امی راحتی این سوال پاسخ داده می شود، ولی خب حضرت هم پاسخی دادن اگر بفهمد. فرموده از توحید و الله تتوهمه و العدل و الله تتهمه. توحید این است که خدا را به وهم نیاوری، و عدل این است که خدا را متهم نسازی. ببینید توحید و عدل اگر این دو مسئله حل بشه، خیلی از مسائل علم کلام حل شده است. حالا توضیحاتی به این در رابطه با علم کلام. علم کلام علمی است که شبهات اعتقادی را پاسخ می‌دهد. سه دلیل آوردند که چرا این علم را علم کلام می‌گویند. یک، اگر شما این علم را ندانید نمی‌توانید بحث کنید در بحث‌های اعتقادی. جران مفضل رو شنیدید؟ در بهارم هست، در جای دیگه هم هستش. مفضل میآید به مسجد النبی، کنار مسجد نشسته است، میگه داشتم فکر میکردم در مورد عظمت حضرت رسول که ابن ابی الاوجا آمد. شروع کرد به صحبت کردن که این مرد صاحب این قبر چه موقعیت برای خودش کسب کرد، چه ادعاها کرد، مردم هم مثلا باور کردن. حالا رو مزنه ها براش از اونم میگن، اسمش این نام میبرند. از این دست حرف آزد ابن عبر اوجا وقتی حرف ها رو میزند، مفضل میگه فلم املک نفسی غضبن و غیظا، دیگه خودم ها نتونستم نگه برم، ناراحت شدم. فقلت یا عدو والله الحد فی دین الله، دشمن خدا، ملحد، بیدین، انکرت الباری جل قدسو، تو منکر خدا شدی، الذی خلقک، خدا خلقت کرده. اینجوری بحثا کرده. بعد می حرفام که تموم شد به ابن ابی الاوجا گفتن یا هادا، ای آقا، این کنت من اهل کلام کلمناک، اگه حرف بلدی حرف بزن دیگه، چرا داد بیداد میکنی، چرا بدی بیرا میگی، منطقی داری بگو، منطقی نداری دادی بیداد چرا میکنی. تو نکنه از اطرافیان امام صادقی؟ میگه بله. میگه ما عزیب دروشتراش به امام صادق گفتیم، مؤدب به ما پاسخ میدهد. اینجور سرصدا که شما میکنید ایشون اصلا نمیکند. میگه بیشتر به هم ریختیم، رفتیم دست امام صادق کنیم آجور جلا. امام صادق با لبخندی گفتن خب بیا برای توضیح بدیم، علوم رو بد یاد بدیم، بتونی جواب بدی. پس اگر علم کلام را کلام میگن، یه دلیلش اینه، تا ندانید اون فنون و اون علم را، در دفاع از این باید داد بیداد بکنید، نمیتونید جواب بدید. این یک دلیل. دلیل دومی آوردن برای وجه تسمیه علم کلام این است، میگن قبلا می نوشتن علی کلامو فی وجود الله، توضیح میدادن در خط الکلامو فی قدرت الله، پنج خط توضیح میدادن. مطالبی که از قبل در دسترس ماست، بحث‌های اعتقادی، مصدر به کلمه الکلام بوده است. لذا همه اینا رو جمع کردن یک جا، گفتن اسمشو چه بگذاریم؟ نه اسمشو میذاریم علم کلام. بعضی هم این را میگویند. یک دلیل دیگری که به نظر میاد این وجه تسمیه بهتری باشد هست برای علم کلام، بار این است که اول سؤال اعتقادی این بود که آیا خدا حرف میزند؟ چون پیغمبران آمدن گفتن خدا جسم نیست، از یک طرف هم گفتن خدا چون فرموده، میگه اگر جسم نیست زبان نداره چطوری فرموده؟ چون اولین سؤال اعتقادی سؤال از سخن گفتن خدا بوده است، لذا علم کلام رو علم کلام میگوین. در هر صورت این دو توحید و عد از مهمترین بحث های علم کلام است. توحید این است که به وهم خدا را نیاوری. وهم یعنی چی؟ قوت و وهم چیه؟ هیالتی تدرک من المحسوس مالایو هست. این معنی قدرت قوت الرحم است. ببینید انسان از محسوسات خودش چیزی بیاره، چند چیز رو ببینید، یه تصوری بیار که نیست. یک آدم دو کله سه کله مثلا تصور کن، شما از محسوساتت به دست آوردین رو. یک آدمی تصور کن پاش یک حیوان باشه، دستش یک حیوان دیگه باشه، سرش نورانی باشه، نور بده. شما از محسوسات خودتون چیزی آوردید که در بیرون نیست که حسش کنی، این اسمش موهوم است. و شما قدرت این رو درک می‌کنید بهش قوت الوهم الذی بله تدرک من المحسوس مالایو هست، بله درک میکند از محسوسات یه چیزی که احساس نمیشه. میگه مثلا ببینید، میگه یک گوسفند یک گرگ رو که میبیند یه تصوری از گرگ دارد که فرار میکند، ولی واقعا گرگ رو نمیتونه زنش بیاره، یه تصوری میاره. حتی تهمت را که تهمت میگن از همین ماده وهم است، یه چیز تو ذهنش بوده یه چیز دیگه ساخته که واقعا نیست. آقا ما خدا رو میهم به وهم میاریم، میگیم یکیست، از یکی بودن بیرون یه چیز ساختیم تو ذهنمون، میگیم خدا یکیست، نه این نیستش. از امام رضا علیه السلام پرسید یک شخصی که توحید یعنی چی، امام رضا فرمودن تو تا حالا به ذهن آمده؟ گفت بله به ذهن ما آمده است، یعنی در رابطه با خدا که معقول است و به حس نمی آید. و فرمود ها همه این که میگیم همه در وهمیات شماست، هیچ کدوم اینا نیستش. چون ببینید ما احساساتی داریم، محسوساتی داریم، از یه چیز ساختیم که نیست. این معنی قدرت قوت الوهم است. خیلی تعریف جمع جور قشنگ، هیلتی تدرک من المحسوس مالایو هست، قوت وهم قوه ایست که از همین محسوسات یک چیز استنباط کرده ولی چیزی به ذهنش آورده که نیست. حتی آمدن جایگاه مغز رو مشخص کردن، می قسمتی در آخر مغز هست، اونجا کارش اینه که اگه اونجا آسیب بخورد انسان دیگه نمیتوند تهمت بزنه، نمیتوند توهم بکنه، نمیتوند انسانیت، مثلا انسانیت، مثلا شما انسانیت از کجا میسازید؟ انسان دیدید انسانیت میسازید، دیگه چیز دیگه نمیتوند بسازد. خب حالا هر چی که ما اینطوری از محسوسات بخوام انتظار بکنیم در بیاریم، این خدا نمیشود، چیز دیگری است. اجمالا اینجا بگم که در جنگ جمل یک مردی یک دفعه آمد کنار حضرت علی علیه السلام، گفت یا علی با صدای بلند بیا برای ما ثابت بکن که خدا یکیست. بقیه ناراحت شدن، برو بابا الان جنگ است، چی داری میگی؟ حضرت فرمود نه، اگه خدا یکی بود ما با هم دعوا نداشتیم، اونا یک خدایی دارن ما یک خدای دیگه داریم، بیا برای ثابت بکنم. بعد آمدن توضیحاتی دادن که یکی بودن به چهار معناست، به این معانی یکی درست نیست و به معنی چهارم درست است. اینم نکته. یه نکته دیگه من در این رابطه بگم، اگر واجب الوجود بودن را شما بفهمید و درک کنید خیلی مسئله حل میشود، حتی واحد بودن خودم درک میشود. خدا وقتی واجب الوجوده یعنی در همه جا در همه شرایط هست، دیگه خدا یکی. چون اگه خدا شد دوتا، شما دو کتاب کاملا مشابه رو در نظر بگیرید، یک فرق عدمی دارن که شده دوتا، ولا دوتا نمیشن. مثلا سمت راست هست سمت چپ نیست، دیگری سمت چپ هست سمت راست نیست، یک قید عدمی دارد که میشه دوتا، ولا دوتا نمیشه. بعد واجب الوجود بودن اگه شما درک بکنید یکی بودن معلوم میشه بعد، و دیگر صفات هم ازش معلوم میشه بعد. مثلا جسم نیست، چون جسم اگه باشد محتاج به جسمه، پس واجب الوجود نیست. این احتیاجش برآورده نشه خودش نیست، پس واجب الوجود، واجب الوجود که جسم نمیتوند باشد. همینطور مکان ندارد چون محتاج میشه، پس واجب الوجود رو درک کنید خیلی مسئله درک کردید. اما عدل چیست؟ الله تتهمه، خدا رو متهم نکنید. تمام این اشکالاتی که به خدا گرفته میشود، گاهی یک سوالات خوبی میپرسد طرف، آیا بچه کافر میمیرد؟ آیا به جهنم می رود؟ نه نمی رود. چه گناهی کرده است او؟ بچه کافر دو سال مرده است، در جنین بوده است، مرده است، چرا جهنم برود؟ این بحثه است در علم کلام. اگر واقعا بگیم جهنم میره، ما خدا رو متهم کرده ایم. یا مجبور بودن، ما مجبوریم که چنین باشیم، بعد خدا ما رو باخذه میکنه، این که عدالت نیست. جبر مسئلهش به همینجا برمیگرده. یا بحث های عوض، خیلی بحث های کلامی رو میتونه در این سلایت کنه. بحث عد عوض، آقا زلزله شده است، مریضی آمده است، مشکلاتی براش پیش آمده است، خدا عوضشو میده، اونجا اونقدر میده که رازش بکند. بحث گرانی ارزانی است. ببینید بحثی داریم در افعال خداوند، گرانی ارزانی عوض، اینا اونجا هست، جبر اختیار. این بحث عد تا اونجا حتی سلایت میکند. آقا گرانی ارزانی دست خداست، روایتی داریم دست خداست، اما توضیحات دارد. برف می آید، یخ بندار می شود، یک کالایی میخواد از شهر دیگری منتقل بشه و دیر می رسد، گرانی میش می آید. خب این دست خدا بوده است. اما گای زد و مند های اقتصادی کردن، کی گفته دست خداست؟ ما اصابک من حسنه فمن الله، و ما اصابک من سیئه فمن نفسك. قرآن می فهمد اون حسنه ها از جانب خداست، بدبختی ها از جانب خودتان است. علیه السلام فرمود اون چرا استغفار کردی از خودته، و ما همه تلا هم گفتی فمن الله است، از خداست. هر اشکالی که پیش بیاد که بخواد اشکال بگیرید به خداوند، بعد میبینید با عدالت جور در نمیاد. اینجا عدالت اینه که پاسخی بدید خدا متهم نشود. حتی در رابطه با عصمت پیغمبران، در رابطه با دلائل صدق پیغمبران، پیغمبران به چه دلیل، از کجا بفهم پیغمبر راست میگه؟ دلیل صدقش چیست؟ یکیش مثلا معجزه است، بعد میگن که خب نمیشه بعد دروغگو باشد و معجزه داشته باشد، کلک بازی میشود، معجزه که نمیشود. مسلمه کذاب میامد تخم مرغ رو میذاشت تو سرکه مدتی، سرکه تند، بعد نرم میشد، وقتی نرم میشد داخل شیشه میکرد، بعد می اومدن میگفتن ای تخم مرغ بین بزرگی از این شیشه کوچولو داخل شده است، اصل در این شیشه، این یک معجزه‌اش بود. تو این معجزه نمیشه؟ از این بادکنک‌ها درست میکرد، بادک، یک زنگوله کوچیکم بهش میبست، شب که میشد یک چیزی تو هوا صدا میکردن، میگن ملائکه منه دارن با من حرف میزنن. این کلک بازی‌ها اینا رو کس میشه نمیشه گذاشت معجزه؟ که معجزه اگر باشه که عاجز باشن بقیه ازش آوردن، خب خدا نمیشود به دروغگو معجزه بده. خب خدا عادل که این کارو نمیکنه دیگه، همین که عادل باشد یک دولت نمیاد به یک دزدی، به یک متخلفی مثلا لباس افسری بهش بده، بگه برو حالا حکمم بهش بده، بگه برو هر کار دلت میخواد بکن، و خدا میاد معجزه میداد که یک ادعای پیغمبری بکنه. بحث عدالت خدا خیلی جاها و اشکالات رو باش حل میکنیم و پاسخ میدیم. خلاصه این که بحث عدالت و بحث توحید، این دوتا رو حضرت با دو کلمه بسیار کوچک ولی بسیار قوی پاسخ دادند. و السلام علیکم و رحمت الله، سلام محمد و آل محمد.